شبکه جلیلیون، معترضان خیابان پاستور چه کسانی هستند؟ اعتماد، متن پیشرو در اعتماد منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست. مخالفان حاضر در خیابان پاستور چه کسانی هستند؟ چه گرایش سیاسی دارند؟ از چه چیز عصبانی هستند و حرف حسابشان چیست؟ سیما پروانه‌گوهر مسعود پزشکیان پنجشنبه گذشته در دیدار با اهالی فرهنگ و هنر با بیان اینکه این سرزمین متعلق به همه ماست و باید آن را بسازیم گفته است ممکن است امروز عده‌ای در خیابان ناسزا بگویند، اما باید با آنها هم گفتگو کنیم. به نظر می‌رسد اظهارات پزشکیان به موضوع تجمع اخیر برخی منتقدان و مخالفان دولت اشاره دارد. تجمعی در مقابل ساختمان پاستور در روزهای اخیر و بعد از بازداشت محمد جواد ظریف برگزار شد که حاضران در آن خواستار ورود رئیس قوه قضاییه و دادستان کل کشور به مسئله حضور ظریف در دولت شده و البته در کف خیابان درخواست بازداشت معاون رئیس دولت را نیز طرح کردند. به رغم واکنش مسعود پزشکیان به این موضوع مبنی بر اینکه باید با کسانی که ناسزا میگویند گفتگو کرد. گفته‌های حاضر در این تجمع و البته چهره‌های حاضر در آن و ادبیات مشترکی که بین این تجمع و اظهارات قبلی نسبت به ظریف و دولت طرح شده نشان از وجود یک شبکه است. شبکه‌ای که در شبکه‌های اجتماعی داخلی به خصوص ایتان فعال هستند و برنامه‌ریزی برای مخالفت‌های سفت و سخت علیه ظریف و دولت را دنبال می‌کنند. از نهادها تا کانالها، از پارلمان تا خیابان، کلیدواژه کودتا، از ستاد امره به معروف تا سنگفرش خیابان. اگر آقای ظریف دروغ گفته است، سران قوا باید وی را تحت تعقیب قضایی قرار بدهند و بازداشت کنند. سران قوا را زیر پاهای خود به عنوان عناصر کودتاچی له خواهیم کرد. در روزهای اخیر ویدیویی کوتاه از گوینده این جملات در فضای مجازی و رسانه‌ای بارها بازنشر شده است. این ویدئوی کوتاه دو نکته مهم را در دل خود دارد. نخست درباره گوینده این عبارت‌ها در تجمع اخیر در مقابل پاستور که مردی جوان و البته چهره‌ای آشنا است. هویت او اگرچه روشن نیست، اما تصاویر او مهر و آبان ماه هم در تجمع دیگری علیه رفع فیلترینگ دیده می‌شد. دوم آبان ماه سال جاری تجمعی محدود در اعتراض به پیگیری رفع فیلترینگ برگزار شد. بر اساس تصاویر منتشر شده از این تجمع، حسین الله کرم عضو هیئت علمی دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی و چهره شناخته شده انصار حزب الله در دهه 70 نیز حضور داشت. این تجمع که مقابل مرکز ملی فضای مجازی برگزار شده بود، بیش از جوانی با لباس شناخته شده مورد استفاده در اردوهای جهادی، خواستار حذف پهنای باند سکوهای جهانی شد. یک ویدیوی کوتاه از همین تجمع هم در فضای مجازی و رسانه‌ای مورد توجه قرار گرفت. جوان ناشناس که حالا چهره شناسی شده در گفتگوی کوتاهی در این تجمع میگوید ما مخالف فیلترینگیم. ما موافق حذف پهنای باند کامل اینستاگرام، واتساپ، تلگرام و ایکس هستیم. چرا؟ به خاطر اینکه این نرم افزارها یا کمک به صهیونیسم میکنند یا صهیونیستی هستند یا شعبه و شعب در رژیم صهیونیستی دارند. مطابق قانون واحده اسلامی هر گونه استفاده از آنها خلاف قانون است. بحث این است که رهبری گفتند هر گونه کمک به شریانهای اسرائیلی حرام، ممنوع و جرم است. اینها مهم است. هم جرم، هم حرام و هم ممنوع است. او در بخش دیگری از صحبتهایش میگوید ما موافق حذف پهنای باندیم. با مافیای فیلترینگ مخالفیم. مافیای فیلترینگ که میآیند الکی فیلتر میکنند، مردم بتوانند وارد شوند، فایده ندارد. باید به طور کامل حذف شود. سیم کارت انارستان ویژه کودکان و نوجوانان 6 تا 18 سال داریم که شما بروید و بخرید، فقط وارد یک نرم افزار خاص می شود. مثلا داخل اینستا نمی تواند برود. یعنی می تواند پهنای باند کامل یک سکو را ببندد. من خودم مهندس برق هستم. از لحاظ علمی امکان پذیر است که پهنای باند بسته شود. برای فیلک و شکم فروش مجازات سنگین تعیین شود. در ضمن حتی اگر مسئولان کشور استفاده یا حساب کاربری داشته باشند، جرم است. یعنی قانون برای همه یکسان است. تا اینجا یک کار مشخص است که مخالفان رفع فیلترینگ مخالف حضور ظریف در دولت هستند. بنابراین تا اینجا یک کار دو مطالبه و اصرار این شبکه روشن می شود. علاوه بر این که چهره های تکراری در دو این موضوع نشان می دهد، این تجمعات چندان هم خودجوش نیستند. نکته مهم دیگر اما اظهاراتی است که این جوان در تجمع مقابل پاستور داشته است. به بیان دقیق تر ادبیاتی است که او استفاده کرده و این ادبیات هم آشنا است. به کار بردن کلیدواژه کودتا. تنها یک روز قبل از اینکه او در این تجمع از کودتا بگوید و برخی چهره ها را کودتاچی بخواند، این واژه برای اولین بار از جانب روح الله مؤمن نسب، دبیر ستاد امره به معروف بنی از منکر استان تهران به کار رفت. وقتی هنوز ظریف در داووس بود و او در توییتی از کودتا و درخواست بازداشت نوشت، نیروهای ضد کودتا باید ظریف را به محض ورود به کشور بازداشت و تحت بازجویی قرار بدهند. در غیر این صورت کشور به زودی دچار بحران‌های پیچیده‌تر و بسیار خطرناک خواهد شد. نکته قابل توجه دیگر که مسئله شبکه بودن این تجمعات و مطالبات آنان را بیش از پیش تایید می‌کند، این است که پیش از برگزاری تجمع علیه فیلترینگ هم این روح الله مؤمن نسب بود که فرمان حمله داد و رفع فیلترینگ را کودتا خواند. هفتم دی ماه سال جاری نیز این کاظم صدیقی بود که با انتقاد از فضای مجازی گفته بود افرادی که با اسلحه جنگ نرم وارد می‌شوند تا با شایعات ستون‌ها را بزنند، افرادی که در جامعه چراغ و مورد اعتماد هستند را تخریب کنند و از چشم مردم بیاندازند، در واقع می‌خواهند سلب اعتماد عمومی از همه افراد مورد اعتماد کنند. مؤمن نسب، دبیر انقلابی و هوادار تجمع خیابانی. روح الله مؤمن نسب که نامش با بسیاری از اظهارات عجیب درباره مدیریت فضای مجازی گره خورده و از مدافعان سرسخت فیلترینگ است و از او به عنوان یکی از طراحان اصلی طرح صیانت نیز یاد می شود. حالا دبیر ستاد امر به معروف بنی از منکر استان تهران است. بر اساس چارت سازمان مشخصاً او توسط کاظم رجبی صدیقی رئیس ستاد امر به معروف بنی از منکر منصوب شده است. مؤمن نسب البته ی طولایی در کارگردانی این دست از تجمعات دارد. تیر ماه سال گذشته ویدیویی کوتاه در فضای مجازی از روح الله مؤمن نسب منتشر شد که او در تجمع مقابل با بی‌حجابی سخنرانی می‌کرد و می‌گفت از اول که اینها تحصن کنندگان آمدند، آقایان گرفتند و بردند. خب اگر اینقدر زور دارید، بروید زورتان را به طرف مقابل هم نشان بدهید. این بی‌حجابی ها بیداد می کند. زورتان نرسید حسن روحانی را محاکمه کنید. زورتان نرسید آذری جهرمی را محاکمه کنید. زورتان نرسید این بی‌حجابی ها را جمع کنید. زورتان نمی رسد فضای مجازی را جمع کنید. زورتان به چهار تا نیروی انقلابی می رسد که شما روی صندلی نشسته اید که اینها و فرزندانشان جان دادند و اگر اینها نبودند صندلی نبود که شما روی آن بنشینید. او در این ویدیو خطاب به تحصن کنندگان می گوید من آمدم در جمع شما از طرف دبیر ستاد، دبیر کشوری و مجموعه تهران خدمتتان عرض کنیم که حتما این مسئله را پیگیری می کنیم و کوتاه هم نمی آییم. درباره این کاری بازداشت تحصن کنندگان نمی دانم لفظ احمقانه به کار ببرم یا نه، اما کار عاقلانه‌ای نبود. به نظر می رسد روح الله مؤمن نسب به عنوان دبیر ستاد امر به معروف علاقه وافری به این دست از تجمعات دارد. از تجمع مقابل قوه قضاییه و ابراز تأسف از عدم بازداشت و محاکمه حسن روحانی و محمد جواد آذری جهرمی تا خطهی برای برگزاری تجمع علیه ظریف و تولید محتوایی بر مبنای کودتا برای تجمع علیه ظریف، حضور مهری طالبی دارستانی، عضو برک ناشده ستاد امر به معروف و الگوریتم رفتاری و گفتاری مؤمن نسب در این تجمع و البته حضور خود او در تجمع مقابل قوه قضاییه در اعتراض به بی‌حجابی باعث شد تا این تصویر تداعی شود که برخی از این تجمعات با هماهنگی ستاد امر به معروف برگزار می شود. موضوعی که البته از جانب خود این ستاد رد شد و مقام مسئول آن تلویحاً از این رفتارها انتقاد کرده است. یاسر خلیلی، مدیر کل حقوقی ستاد امر به معروف بنی از منکر کشور 11 بهمن ماه سال جاری در گفتگویی با پایگاه خبری دیدبان ایران درباره تجمعات اخیر علیه محمد جواد ظریف، معاون راهبردی رئیس جمهور، در پاسخ به این پرسش که چرا ستاد بدون مجوز اقدام به برگزاری تجمعات می‌کند، گفته است اساساً ستاد نه در هیچ یک از تجمعات تهران و کشور حضور دارد و نه برنامه‌ای برای تجمعات دارد. مگر می شود یک نهاد حاکمیتی که ترویج فریستین را به عهده دارد و مدافع قانون و قانونگرایی است، کار خلاف قانون انجام بدهد؟ این مسئله اصلا ربطی به ستاد نداشته و ندارد. او همچنین در پاسخ به این پرسش که پس چرا این تجمعات به اسم ستاد امر به معروف بنی از منکر تمام شد، خاطر نشان کرد شاید افرادی منتسب به ستاد در آن جمع حضور داشتند یا تبلیغ آن را کردند. احتمال دارد که حتی درباره آن اظهار نظر هم کرده باشند که مربوط به شخصیت حقیقی افراد است و ربطی به ستاد ندارد. ضمن اینکه اساساً ما هر گونه تجمعات غیرقانونی را محکوم می‌کنیم. تجمع علیه ظریف و چهره‌های آشنای شبکه جلیلی بر اساس ویدیوهایی که از تجمع مقابل پاستور و علیه ظریف منتشر شده، یک صدای آشنای دیگر نیز به گوش می‌رسد که در این تجمع سخنرانی کرده و خطاب به ظریف می‌گوید: رقیب انتخاباتی خودتان را در خارج از کشور در مقابل انصار دنیای تندرو می‌خوانید و به استخفاف می‌کشانید. کجای رسم علاقه به ملیت و دین است که یک مسئول دیگری از نظام اسلامی را در مقابل کفار تخفیف بدهد؟ اگرچه خانم گوینده این جملات با پوشی در این تجمع حاضر شده و سخنرانی می کند، اما بر اساس گزارش رسانه ها و صدای او مشخص است که او مریم اشرفی گودرزی از حامیان جدی سعید جلیلی در روزهای انتخابات است. در روزهای تبلیغات انتخاباتی اشرفی گودرزی به عنوان نماینده ستاد سعید جلیلی در مناظره ای با میترای جلودار به عنوان نماینده ستاد مسعود پزشکیان گفته بود: دختر نازنینم، اگر به خودت حق میدهی که بدون حجاب وارد اجتماع شوی، با آن پسری که دارای غریزه است و خدا این غریزه را در او قرار داده و اگر این غریزه نبود ازدواج و زوجیت شکل نمی گرفت. اگر تحریک شد و سمت تو آمد و به تو تعرض کرد، انتظار نداشته باش کسی مانع او شود. تو خواستی آزاد باشی و او هم میتواند آزاد باشد. چهره دیگر حاضر در تجمع نیز مهری طالبی دارستانی است. روزنامه همیهن در گزارشی از این تجمع نوشته است که مهری طالبی دارستانی در این تجمع حضور داشته و نویسنده متن رسمی این تجمع نیز بوده است. متنی که در آن قید شده است: این حرکت مطالبه‌گرانه بر مبنای اظهار نظر صریح ریاست محترم مجلس مبنی بر غیرقانونی بودن انتصاب جناب آقای ظریف در سمت رئیس شورای راهبری دولت چهاردهم و همچنین ادعاهای به حق آقای پزشکیان مبنی بر قانون مداری شکل گرفته است. از آنجایی که آقای ظریف مغایر با نص قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس منصوب شدند، لذا ضمن تشکر از مواضع دشمن شکنانه جناب آقای پزشکیان، توقع می رود که مطابق ادعای به حق خودشان در خصوص قانون مداری در اسرع وقت این فرد را از دولت اخراج کرده و ضمناً بر ریاست محترم مجلس تکلیف است که بدون کوچکترین اتلاف وقتی طبق روال قانونی در این خصوص اقدام کنند. مهری طالبی دارستانی که در روزهای قبل از آن به خاطر طرح موضوع کلینیک بی‌حجابی نامش در رسانه‌ها مورد توجه قرار گرفته بود، در یک توییت با ادبیاتی عجیب به انتقاد تلویحی از رئیس دولت چهاردهم پرداخت. دارستانی از حامیان جدی سعید جلیلی و البته از حلقه نزدیکان حجت عبدالملکی بود که در دوران دولت 13 در وزارت کار به عنوان مدیرکل بازرسی این وزارتخانه فعالیت کرد. او پس از مواجهه با اعتراض شدید به این پست مجدداً نوشت که این توهین به رئیس جمهور نبوده و صرفاً تعدادی صفت مطرح شده که هر عقل سلیمی تایید می‌کند رئیس جمهور هیچ کشوری نباید واجد آن صفات باشد. او منتقدان به این توییت و حامیان پزشکیان را متهم کرد که با انتساب این توییت به رئیس دولت عملاً در حال توهین به او هستند. ستاد امر به معروف بنی از منکر روز چهارشنبه که هاردا از اخراج مهری طالبی دارستانی، رئیس اداره زنان و خانواده ستاد امر به معروف استان تهران خبر داد. در متن توضیحی ستاد امر به معروف بنی از منکر قید شده بود، مطلب منتشر شده صرفاً بازنمود نظرات شخصی ایشان بوده و فرد منتشر کننده ی مطلب از این پس در ستاد هیچ سمیتی نخواهد داشت. بعد از انتشار این مطلب از جانب ستاد امر به معروف، دارستانی تاکید کرد که خودش کنارگیری کرده است، اما کانال تلگرامی باشگاه روزنامه‌نگاران ایران در مطلبی نوشت که از ستاد امر به معروف ونی از منکر کشور با باشگاه روزنامه‌نگاران ایران تماس گرفتند و خبر دادند. خانم مهری طالبی دارستانی اخراج شده است. طالبی دارستانی پیش از این نیز چهره ثابت تجمعات اعتراضی به موضوعات بی‌حجابی یا آنچه انحرافات فرهنگی مسئول ساخته عنوان کرده بوده است. بر اساس مطالب منتشر شده در حساب کاربری توییتر طالبی دارستانی، در تجمعی که در اردیبهشت سال 1399 تجمعی در مقابل ساختمان قوه قضاییه برگزار شده که او از چهره‌های اصلی آن بوده است، طالبی دارستانی در آن زمان با انتشار تصاویری از این تجمع نوشته بود: دست به دامن تنها مرجع رسیدگی به تخلفات که با رسیدگی به مفاسد اقتصادی دلمان را گرم کرد و چشم امیدمان را اشکبار. سردار، امشب شکایت می‌برم به حضرت حیدر از انحرافات فرهنگی مسئول ساخت از فضای مجازی افسار گسیخته، از محیط‌های مثلا فرهنگی مثل تئاتر و سینما، از نشر و پخش کتب مستهجن، از صدا و سیمایی که الگو ساخته از مظاهر فساد، از مدارس و مهدهایی که از وقاحت دنبال دار مسئولان. او همچنین از افراد اصلی بود که با انتشار با هشتگ محاکمه ملاوردی در فضای مجازی فعالیت می‌کرد. ایتا، محفل شبکه جلیلیون. بر اساس گزارشی که پایگاه خبری انتخاب منتشر کرده، به نظر می‌رسد عموم این تجمعات که در برخی کانال‌های شبکه ایتا منتشر می‌شود، صورت گرفته است. انتخاب همچنین گزارش داده که این کانال‌ها در ایام انتخابات به صورت مستقیم برای سعید جلیلی تبلیغ کرده و مدافع او بودند و حالا نیز بستر مجازی برگزاری تجمعات علیه رویکردهای دولت، رئیس دولت و محمد جواد ظریف را مهیا می‌کنند. تنها در یک نمونه فراخوانی با عنوان تجمع قانونی و شرعی امت حزب الله جهت مقابله با پرچم نفوذ دشمن در کشور برای ششم بهمن ماه در میدان پاستور در یکی از کانال‌های ایتا منتشر شده است. مواردی از قبیل ممانعت از ابلاغ مصوبه حجاب و اجرای قانون فعلی حجاب، مذاکره با قاتل شهید سلیمانی و دشمن جمهوری اسلامی، ممانعت از اجرای وعده صادق سه و پاسخ دندان شکن به دشمن و مقابله با جبهه مقاومت با تلاش برای تصویب FATF به عنوان محورهای تجمع عنوان و تاکید شده است که در تجمع با دست نوشته و تصاویر شهدا به صورت کفن پوش شرکت کنیم. نمونه های دیگری نیز از نقش برخی کانال های ایتا در سازماندهی این تجمعات وجود دارد که باز هم در یک نمونه مطرح دیگر اتفاقاً این ستاد امر به معروف بنی از منکر تهران بود که فراخوان را در ایتا منتشر کرد. اردیبهشت سال جاری بعد از اینکه کانال ستاد امر به معروف بنی از منکر استان تهران در شبکه اجتماعی ایتا فراخوان مردمی پیاده روی حمایت از عفاف و حجاب را منتشر کرد، این تجمع برگزار شد. ماجرا از یک توییت مهدی فضائلی عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب شروع شد و به یک بار در روزهایی که دوباره ارشاد در کف خیابان‌ها در مورد موضوع حجاب فعال شده بود. اعضای کانال‌های مختلف انقلابی در ایتا به شدت بر فضائلی شوریدند. چند روز قبل از این فراخوان، مهدی فضائلی عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبری در مطلبی که در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد، به نقل از علی خامنه‌ای نوشته بود: کشف حجاب هم حرام شرعی است هم حرام سیاسی است. منتها دشمن با نقش و برنامه وارد این کار شده، ما هم باید با برنامه و نقش وارد شویم. کارهای بی‌قاعده و بدون برنامه نباید انجام بگیرد. به تازگی برخی مسئولان به دلیل کارهای بی‌قاعده در حوزه حجاب تذکر دریافت کردند. اجمه‌ها در کانال‌های ایتا علیه فضائلی به اندازه‌ای تند شد که روزنامه اصولگرای فرهیختگان در مطلبی از سوگیری و مدیریت فضای ایتا انتقاد کرد و نوشت. دایره انقلابیون در پیام‌رسان ایتا در دو روز گذشته تا حدی تنگ شد که حتی دفتر رهبری نیز در آن جای نگرفت. مهدی فضائلی، عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب، وقتی از تذکر به برخی مسئولان بابت رفتارهای بی‌قاعده در حوزه حجاب نوشت: به شدت مورد حملات گروه‌های فعال در ایتا قرار گرفت و حتی اخبار جعلی مبنی بر توبیخ فضائلی در این پیام‌رسان دست به دست شد، اما از آنجایی که قرار نیست در این اتاق‌های ایزوله تفسیبیه‌ها نیز دست به دست شوند، راه به جایی نبرد. با وجود آنکه حساب رسمی دفتر رهبر انقلاب با عنوان رسانه‌نگار نیز توییت فضائلی را بازنشر کرده بود، ایتایی‌ها و ویراستی‌ها ترجیحشان این بود برای توجیه برخی تندروی‌ها هر گونه نسبت ناروایی را به اعضای دفتر بدهند، ولی فضای موجود را لایق تذکر ندانند و پنبه را محکمتر توی گوشان فرو کنند. شبکه جلیلیون از ایتا تا پارلمان و خیابان. با همه این موارد مشترک بعید به نظر می رسد بتوان به راحتی از وجود یک شبکه با حضور برخی از اعضای ستاد امر به معروف، برخی نمایندگان مجلس و البته چهره‌های ثابت در تجمعات به عنوان پیاده نظام که بر علیه دولت و ظریف فعالیت می‌کنند گذشت. شبکه‌ای که ایتا را بستر فعالیت خود قرار داده، بکلیدواژه‌های محدودی نیز برای تولید محتوا و ادبیات تقابلی دارد. ادبیات تکراری، چهره‌های تکراری و البته موضوع تکراری شکست در انتخابات تابستان 1403.